وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. مرغان این چمن همه بیبال و بیپرند، مردان این قدم همه بیپا و بیسرند. از جسم جان بری و ز کونین فارغند، با خاک ره برادر و از عرش برترند. کی آشیان نهند در این خاک رانزان، شهباز عرشی هم که در لامکان پرند. حلول ماه محرم، ماه شهادت سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام را و همه شما عزیزان و علاقمندان خاندان پیامبر تسلیت عرضه می دارم. ماه محرم که فرا می رسد، به ناگهان چهره جهان بشریت، نه تنها دنیای تشیع، تغییری محسوس به خود می‌بیند. زیرا به حمدالله جامعه بزرگ شیعیان در سرتاسر دنیا پراکنده هستند و حضور دارند و از شرقی‌ترین نقاط روی زمین که جزایر مورو در فیلیپین باشد، مجالس اعضای امام حسین برپا می شود تا آمریکا و کانادا و غربی‌ترین نقاط این سرزمین، از شمال تا جنوب کره زمین، با حضور پیروان و علاقمندان ابا عبدالله در چنین مجالسی چهره جامعه را دگرگون می‌سازند. ما هم به نوبه خود در این محفل خودمان گرد آمده ایم تا اظهار ارادت کنیم به ساحت مقدس مولایمان مولا الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ولی برای اینکه از این مجالس درسی برای زندگی خودمان بگیریم و استفاده از سخنان و حرکت با شکوه ابا عبدالله داشته باشیم، بهتر است در این چند شبی که مزاحم اوقات شما هستم انشاءالله یک سلسله بحث منسجمی را انتخاب کنیم و از مجموعه این چند سخنرانی درسی را از زندگی امام حسین و حرکت امام حسین و سخنان امام حسین برای بهتر شدن زندگی خودمان، برای اصلاح امور جامعه خودمان اخذ کنیم و بگیریم. اگر بخواهیم در یک سلسله از ابحاث به هم پیوسته گفتگو کنیم، باید بحث را از اینجا شروع کنیم که اصلا چرا امام حسین حرکت و نهضت و انقلاب را به وجود آورد؟ چه انگیزه وجود داشت و چه لزومی داشت که امام حسین به جای نصیحت، به جای موعظه، به جای اصلاح رفرمیست معاوانه، به قول امروزی ها، چرا این حرکت ملایم را رها کرد و یک حرکت تند توفنده انقلابی نهضت گونه را شروع کرد و با آن دست زد که به کشته شدن خودش و شهادت یاران عزیز و با وفایش منجر شد؟ چه انگیزه‌ای برای این حرکت بود؟ برای اینکه به این سوال پاسخ بدهیم، بحث را از یک مقدمه شروع می‌کنیم امشب و انشاءالله در شب‌های بعد دنباله بحث را به نتیجه می‌رسانیم. اون مقدمه این است که اسلام به طبیعت حالش و بر اساس فطرتش یک دین صلح جویانه و یک دینی است که بر پایه منطق، استدلال، آزادی اندیشه، گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و همچنین مدارا و رفتار ملایم استوار است. اصل دین ما را دعوت می‌کند به مدارا، به گفتگو، به تفاهم، به حوار و سخن گفتن مسالمت جویانه و با آزادی فکر و اندیشه و سخن گفتن و پیشبرد اهداف در سایه علم، عقل، حکمت و منطق. این اصل اولی است. حالا به این نتیجه خواهیم رسید که چرا از اینجا امام حسین منتقل شد به حرکت نهضت و حرکت تند انقلابی که منجر به شهادت و کشته شدن خود و یارانش شد. انشاءالله چند بحث را می‌طلبد تا به نتیجه برسید. اما امشب می‌خوایم راجع به اون مقوله اول سخن بگیم، یعنی اسلام به طبیعت خودش و حالش دین مسالمت است، دین صلح است، دین همیاری و همکاری و آرامش طلبی و دین گفتگو و تفاهم بین تمدن‌ها و ادیان و فرهنگ‌های گوناگون و دین مدارا رفتار کردن و استدلال کردن. راجع به این امشب می‌خوایم صحبت کنیم با توجه به سخنان خدا در قرآن و سخنان پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام. گفتیم اسلام دین منطق و استدلاله و در مرحله اول اصلا دم از جنگ، مقاومت و نزاع نمیزند. نگر از باب اضطرار، نگر این که از راه منطق و استدلال انسان نتواند کار خود را به پیش ببرد. چرا این نخستین اصل را بیان کردیم؟ زیرا خدا در قرآن وقتی میخواهد دعوت را و تبلیغ را به پیغمبرش یادآوری کند، میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. وقتی مردم را پیامبر میخواهید دعوت کنی به رسالت خودت، با حکمت، با موعظه، با نصیحت زیبا، با بکار بردن واژگان و کلمات و سخنان منطقی دعوت کن. و جادل هم بلتی هی احسن. اگر مجادله هم با اونها میکنی، با روش زیبا و زیبنده و رعایت اصول اخلاقی مجادله کن. این سخن خداست در قرآن و سخن خدا در قرآن برای ما اصله. گفتیم اسلام دین آزادی فکر است، زیرا خدا در قرآن می‌فرماید و بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ای پیامبر مجدده بندگان مرا، خدا میگه مجدده بندگان مرا، آنان که سخنان گوناگون را میشنوند و بهترین آنها را برمیگزینند. گفتیم اسلام دین گفتگوست، دین تفاهم است در مرحله اول، زیرا خدای بزرگ در قرآن می‌فرماید قل یا اهل الكتاب، ای پیامبر به کافران بگو ای اهل کتاب، ای کافران، ای مشرکان، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، بیایید با هم راجع به یک محور مشترک گفتگو کنیم. آن محور مشترک خداشناسی است. ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، این که جز خدای واحد کسی را نپرستیم و این که شریکی برای او قرار ندهیم. یعنی محور مشترک در گفتگو همیشه محور مشترک لازمه و خدا محور مشترک گفتگوی ادیان را شناخت صحیح و کامل خداوند معرفی میکنه. همچنین در آیه دیگری خدای بزرگ می‌فرماید و جادل هم بلتی هی احسن، با مردم چنان مجادله کن به روشی که از هر روش دیگری بهتر و زیبنده تر است. گفتیم اسلام دین به طبیعت حالش دین آرامش و دین مدارا رفتار کردن است، زیرا خود پیامبر در حدیث شریف می‌فرماید فإن أحب دينكم عند الله یا الله، دوست داشتنین ترین دین شما در نزد خداوند و به سوی خداوند آن دین حنفیه سمحه سهل است. یعنی چه سه تا کلمه؟ یعنی دینی است که در مرحله اول حق طلب باشد، با به پیغمبر خدا حضرت ابراهیم میگیم پیغمبر، میگیم ابراهیم حنیف. حنیف یعنی کسی که از باطل رو گردانده و به سوی حق میرود، یعنی حق طلبی. خصوصیت دوم اسلام بعد از حق طلبی سماحت است، نه تسامح. بعضی از آقایون در ایران و در افغانستان و در جای دیگر که به فارسی سخن میگویند وارد این بحث تسامح و تساهل در اسلام شدند و متاسفانه چون به ادبیات تسلط کامل نداشتند در برابر اونها مخالفت های زیاد شد. پیغمبر همون حرفا میزنه، میفرماید دین اسلام دین سماحته، اما کلمه تسامح به کار نمیبره. میفرماید دین سهله، اما کلمه تساهل به کار نمیبره. چرا؟ برای اینکه تسامح و تساهل دو تا معنا داره، دو تا معنای ضد هم داره. یک معنی تسامح و تساهل همین سماحت و سهولته، یعنی آنچه که ما در غرب از اون ترجمه میکنیم به تولرانس. و یک معنای دیگر تسامح و تساهل یعنی لابالیگری، یعنی سهلنگاری، یعنی بیخیالی. چون این دو کلمه تسامح و تساهل زوجهین بود در فرهنگ ما، در فرهنگ فارسی، آیان متاسفانه نرفتن سراغ اصل. چیزی شنیده بودن که پیغمبر فرموده که دین اسلام دین سهولت، دین اسلام دین سماحت و دین مداراست و دین تولرانس، ولی به جای کلمه سماحت و سهولت کلمه تسامح و تساهل رو به کار بردن. رضا با آنها مخالفت های شدیدی در گفتگو و در بحث و مناظرات شد و متاسفانه جانه افتاد در خیلی از مقالات و سخنرانی های علمی که می شد. من ترجیح می دم به جای این که ما کلمه تسامح و تساهل را که دو معنی متعارض و جدا و ضد هم داره به کار ببریم، بهتر کلمه سماحت را به کار ببریم. رضا خود پیغمبر این کلمه را به کار برده در این حدیث، می فرماید بهترین ادیان شما به سوی خدا اون دینی است که سه تا خصوصیت داره. یک، دین حنیف باشه، یعنی حق جو باشه، حق طلب باشه، حق محور باشه، ولو این که ضد خود انسانه. خصوصیت دوم باید اهل سمحه باشه، سماحت باشه. سماحت یعنی بزرگ منشی، بزرگواری، آزادگی و در رأس معانی همون چیزیست که ما از آن به مدارا و تولرانس تعبیر میکنیم. این خصوصیت دوم دین. خصوصیت سوم باید سهل باشه، خشن نباشد، سختگیر نباشه. پیغمبر میفرماید اون اسلامی که من برای شما معرفی میکنم این سه تا شرط داره: حق طلب است و حق محور، سهل است و بزرگ منش، بزرگوار، دارای مدارا، دارای خصوصیت تولرانس. این دلیل ماست که در فقه هم به اون استدلال کردیم بر این که اسلام، در اسلام، در دین مبین ما اصل بر سهولته. چون خدا در آیه دیگر هم می‌فرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا می‌خواد بر شما سهل بگیرد و آسان بگیرد، خدا نمی‌خواد بر شما سخت بگیرد و دین را به عنوان یک امر غلیظ شدید خشونتبار معرفی بکنه. برعکس اون چه که دنیای امروز متاسفانه سعی میکنه اسلام را جلوه بده، خود اسلام و شارع اسلام و پیغمبر اسلام، اسلام را دین مدارا، دین عطوفت، دین محبت معرفی میکنه. و این خود پیغمبر اسلام که در این حدیث چنین میفرماید و این حدیث در کتاب وسائل شیعه در باب مذکور آمده است. امروز دنیا سعی میکنه این ویژگی زیبا را که باعث رشد اسلام در غرب شده زیر سوال ببره. لذا تمام این هجوم ها، تمام این کتاب هایی که علیه اسلام نوشته میشه و به دروغ تهمت میزنن به اسلام، تمام این استهزاها و اهانت هایی که امروز در روزنامه های اروپا، دانمارک و نروژ و فرانسه میشه، تمام حرفهایی که به عنوان اتهام بر علیه اسلام زده میشه، به خاطر گرفتن این ویژگی اسلام. عکس پیغمبر را به صورت انسانی میکشن که سر او به شکل بمب است. یعنی چی؟ یعنی اسلام دین خشونته، دین انفجاره، دین کشتاره، در حالی که پیغمبر اسلام می‌فرماید فإن أحب دينكم إلى الله الحنفية السمحة السهلة. اسلام دین سماحت، دین مداراست، دین سهولت و آسانگیری بر انسان هاست. ببینید بین این دو فرهنگ و این دو نظریه چقدر تفاوت هست و دشمن طرف مقابل را گرفته. پس ما میفهمیم که دشمن خیر مسلمانان را نمیخواد که به مسلمانان تهمت خشونت میزنند. خوشبختانه مسلمانان این چند روز خوب مقاومت کردن، برعکس دفعات قبل که سستی و به اصطلاح آرامش از خودشان نشان میدادن، این چند روز و چند هفته گذشته مقاومت شدیدی در برابر اهانت به ساحت مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شد، به نحوی که دولت‌های اروپایی مجبور شدن موضعشان را عوض کنند. همانها که تا دیروز می‌گفتند به ما ربطی ندارد، آمدند و نظر خودشان را عوض کردند. قبلا گفتند ما در کیشمان، در دولتمان آزادی بیان داریم. من اتفاقا دیشب نشستم 2-3 ساعت روی اینترنت رفتم در قانون اساسی دانمارک، اساسنامه دانمارک به زبان انگلیسی هم ترجمه شده، در اینترنت موجوده. بنده هایی در خود قانون اساسی دانمارک هست که میگوید همه ادیان باید محترم باشند، همه پیروان ادیان باید آزادی برای ترویج احکامشان رو داشته باشند. هیچ کسی حق ندارد آزادی، کرامت، روی کلمه کرامت دقت کنید، احترام و حرمت و تقدس هیچ دینی را زیر پا ببرد. در همان بنده های بعد از این که وظایف پادشاه اعلی حضرت همایونی دانمارک را بیان می کند، چون پادشاهی نظام موجود در دانمارک و این ملکه دارند، بعد از این که شرایط و خصوصیات و اختیارات پادشاه را بیان می کند، میاد سراغ بنده های مربوط به وزرا، بعد از بنده های مربوط به وزرا میاد سراغ بنده های مربوط به آزادی ها. در بند مربوط به آزادی ها تصریح می کند که همه ادیان برابر هستند، یعنی همونطوری که به مسیحیت نباید توهین شود، همونطوری که به سیاه پوستا نباید توهین شود، همونطوری که به یهودی ها و پیغمبر یهودی ها نباید توهین روا داشته شود، به هیچ دین دیگر نباید توهین شود. پیروان هیچ دینی نباید آزرده خاطر شود و یکی از مصادیق بارز آزرده خاطر کردن این است که قلبها و دلهای مسلمانان یا پیروان هر دینی را مجروح کنند. خدا در قرآن می‌فرماید شما خدایان مشرکان را حتی دشنام ندهید. سریع قرآنه، چون اونها میان خدایان شما را دشنام، خدای شما را دشنام میدن، یعنی بت خبل، بت عزا، بت لات. شما حق ندارید در اسلام حتی بر اساس سخن قرآن به اونها توهین کنید. چرا؟ چون به هر حال نزد پیروان اونها گرچه از نظر ما باطلن، اما در نزد اونها محترمن. خدا صریحا دستور میده که اهانت به خدایان، یعنی مقدسات ادیان دیگر، حتی مشرکان و بت پرستان نکنید. چرا صد به موحدان و خداپرستان واقعی؟ این منطق ماست و اون اتهام آنهاست و اون عملکرد آنهاست که به بهانه آزادی که حتی خلاف عرض کردن این سه اصل است که من پیدا کردم در قانون اساسی دانمارک، مخالف قانون اساسی خودشان هست، به خاطر کینه‌ای که از اسلام دارن تبریر میکنن، توجیه میکنن که به ناشایست خودشون را به تهمت میزنن. نتیجهش اینه که 1,500,000,000 مسلمان جریحه‌دار میشه قلبشون، به خیابان‌ها می‌ریزن و امروز غوغا بود در سراسر جهان، از فیلیپین و اندونزی گرفته تا مناطقی در اروپا و آمریکا، تظاهرات، راهپیمایی‌ها، هزاران نامه برای همین سفارت دانمارک رفت. نمی‌دونم اینجا نامه را آوردم یا نه، در بعضی از مراکز نامه‌های توزیع شد، مردم اینها را پر کردن، اعتراض کردن و فکس کردن و ایمیل کردن به اصطلاح سفارت دانمارک، که اگر دوستان مایل باشن میتونن به اصطلاح از طریق همون گوگل آدرس و ایمیل سفارت دانمارک در کانادا را هم به دست بیارن، اعتراض مؤدبانه بکنن. میگوین ما مسلمانیم و ما دوست نداریم که به پیغمبر ما تهمت زده شود، به دروغ و نسبت‌های داده شود. پیغمبر ما پیغمبری است که پیغمبر آزادی فکر است، آزادی انسان است. دین او دین سمحه سهل است، دین او دین منطق است و استدلال. شما راضی نیستیم ما به عنوان پیروان آن پیغمبر که به پیغمبر ما اهانت کنید. حداقل یک اعتراض مؤدبانه کمترین کاری است که ما میتوانیم بکنیم، که الحمدلله بعضی از مراکز این کار را کردن و نامه‌های دوستانه و مؤدبانه نوشتن و از مسئولین این کشور و دیگر کشورها خواستن که عذرخواهی کنن و دیگر این اهانت ها را روا ندارن. به هر حال می‌خواستم عرض کنم آنچه که اسلام آورده با توجه به آیات قرآن و سخنان پیامبر اون چیزایی است که امشب من برای شما خوندم، هم از آیات قرآن است هم از سخنان رسول الله است. اسلام به طبیعت حال دین منطق و صلح و آرامش و تفاهم و گفتگو و سماحت و سهولت هست و دین حق محوری و حق جویی، تا مادامی که طرف مقابل هم زور نگوید، تا مادامی که دیگران هم محترمان با رفتار کنند. این طبیعت اسلام است. نگرین که دشمنان اسلام چنان که در زمان امام حسین چنین رفتار کردند، همه اصول انسانی و اسلامی را زیر پا گذاشتند. امام حسین علیه السلام ناچار شد به روش خشونت آمیز، یعنی به مبارزه مسلحانه قیام کند، و ناچار شد برای دفاع از این ارزش‌های بزرگی که در دین ما وجود دارد و حفظ اصالت اسلام با یزید و یزیدیان بجنگد تا آنها نتوانند اسلام را دگرگون کنند. فرمود: الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، ناپاک زاده فرزند ناپاک زادگان یزید مرا مخیر کرده است بین دو چیز، بین این که یا شمشیر بکشم و مبارزه کنم و یا تسلیم بشوم و طوق ذلت را برگردن خودم بپذیرم. یعنی امام حسین درست سر دوراهی بود که هیچ راه سومی نبود برای آن حضرت. بعد می‌فرماید و هیهات من الذله، محال است که من طوق ذلت را برگردن خودم تحمل کنم. قیام میکنم و اسلام حقیقی را به جهان و جهانیان عرضه میدارم. این مقدمه بود برای بحثی مفصلی که انشاءالله در ظرف چند شبی که در خدمت شما هستیم خواهیم داشت و ذکر کردم. انشاءالله با سلسله بحث هایی که در پیش داریم راز عظمت امام حسین و علت قیام امام حسین و مراحل و ذکاوت امام حسین در تنظیم این مراحل قیام و نهضت مقدسش بیش از پیش بر ما روشن خواهد شد. به نبی و آله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.